بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 307، جلد دوم، صفحه 655، تاریخ 16 آذر ماه 1371.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الامر الخامس انه لا فرق في المستحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشريعه ام حكما من احكام الشريعه السابقه، اذ المقتضي موجود وهو جريان دليل للاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا عدا امور منها ما ذكره بعض المعاصرين. بحث در تنبیهات باب استصحاب بود. تنبیه پنجم در رابطه با این مطلب است که آیا استصحاب احکام ثابته در شریعت ها و ادیان گذشته نسبت به ما جاری هست یا جاری نمی باشد؟ شکی نیست که احکامی رو که شریعت اسلام آورده است، وجوب نماز، وجوب روزه، حرمت شرب خمر و امثال ذالک، این احکام اگه در هر کدامش شک کردیم استصحاب جاری خواهد شد. لکن بحث این است، یقین داریم حکمی در شریعت حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام ثابت بوده. شک داریم این حکم نسبت به ما هم وجود دارد یا نه. آیا میتونیم استصحاب کنیم بقای این حکم را و بهش عمل کنیم یا نه؟ احکام شریعت سابق قابل استصحاب نمی باشد. در مسئله دو قول است. یک قول قول شیخ انصاری است و جمعی از اصولیین
آیان می‌فرمایند لا فرق در جریان استصحاب بین این که مستصحب ما حکم این شریعت باشد یا حکم شریعت‌های گذشته باشد و استصحاب جاری می شود. این یک خوب بله؟ حالا انشاءالله می رسیم به ثمراتش، نتایج این استصحاب چیه، آیا برای ما ثمره داره، نمونه داره یا نه. بله می رسیم بهش انشاءالله. دلیل قائلین به این قول یک دلیل است، خلاصش این است که می فرمایند مقتضی موجود است و مانع مفقود است. اما وجود مقتضی به خاطر این که ادله حجیت استصحاب مطلق است، میگه لا تنقض یقین، یقین رو نقض نکن. چه این یقین مربوط به این شریعت باشه یا شرایع گذشته باشه، یقین رو به شک نقض نکن مطلق. این شد مقتضی. و اما مانع می‌فرمایند سه مانع در مسئله فرض می‌شود که این سه مانع در حقیقت ادله مخالفین است. کسانی که میگن استصحاب در احکام شریعت‌های گذشته جاری نیست، سه دلیل دارن این آقایان که به عنوان سه مانع شیخ انصاری مطرح میکنن. از هر سه مانع جواب میدن، نتیجتاً مانعی در مسئله وجود ندارد، مقتضی اثر می کند و استصحاب احکام شرایع گذشته جاری می شود. اما بیان سه مانع و سه دلیل مخالفی، دلیل اول مربوط به فاضل نراقی هست، صاحب مناهج. ایشان فرموده است استصحاب احکام شریعت قبل برای ما جاری نیست، به خاطر این که فرموده است احکام شریعت سابق اختصاص داشته به جماعت و گروه خاصی که مسیحی ها باشن مثلا. حالا اون گروه و اون جماعت از بین رفته، گروه دیگری پیدا شده، موضوع فرق کرده، موضوع تغییر و تفاوت کرده، لذا حکم ثابت برای آنها نسبت به ما قابل استصحاب نمی باشد. جهتش یک کلمه، لتغایر الموضوع، موضوع فرق. در پایان کلامشون دلیلشون، فاضل نراقی دو شاهد هم بیان میکنه که این دو شاهد رو میشه یک شاهد حساب کرد، ولی چون شیخ انصاری در مقام جواب تفکیک میکنن اینها رو، ما به عنوان دو شاهد و دو معید ذکر میکنیم. شاهد اول که در صورت تغییر موضوع استصحاب جاری نیست، شاهد میارن میفرماین شما میگید احکامی که برای حاضرین در مجلس وحی ثابت است، کسانی که در پای منبر پیامبر بودن حکم شنیدن، حکم بر اینها ثابت است، برای افرادی هم که در زمان پیغمبر بودن و غایب از جلسه بودن، حکم برای آنها هم ثابت است، کسانی که در مسجد نبودن، ولی تمسک نمی کنی به اصل استصحاب، چون موضوع دوتاست، اشخاص حاضر با غائب، اینا دو موضوع هست. شما به اجماع تمسک می کنی، به روایات تمسک میکنید، میگید به حکم اجماع و روایات احکام در حق غائبین هم جاری میشود، نه به حکم استصحاب. همچنین شاهد دوم، احکامی رو که برای موجودین در عصر پیامبر ثابت بوده، برای زمانهای بعد، یعنی برای معدومین امثال ما، بعد از 1000 سال میگید همین احکام برای معدومین هم ثابت است، نه به اصل استصحاب، به استصحاب تمسک نمی کنی چون موضوع فرق کرده. ما که در این زمان هستیم موضوعا غیر از اون افرادی هستیم که 1400 سال قبل بودن. پس موضوع تفاوت کرده، به استصحاب بقای حکم تمسک نمی کنید، بلکه به اجماع و اخبار تمسک می کنید. میگید ما هم با گذشتگان شریکیم به اجماع و به اخبار. پس معلوم میشه که با تغایر موضوع جای جریان استصحاب نمی باشد. این کلام فاضل نراد. شیخ انصاری 3 جواب از این دلیل مطرح میکنند، 2 جواب نقضی و 1 جواب حلی. جواب اول میفرمایند ما مسئله رو جوری فرض میکنیم که تغایر موضوع نباشه، تا ببینیم شما اونجا چی میگی. به این شکل که ما میگوییم فرض میکنیم یه انسانی رو، مثلا جناب سلمان رو، که ایشان هر 2 شریعت رو درک کرده، شریعت حضرت عیسی رو درک کرده، مسیحی بود مثلا، بعد مسلمان شده. موضوع یکیه. این فرد اگه شک کرد آیا حکمی که در شریعت حضرت عیسی بوده و اسلامم نسبت به این حکم ساکته، آیا این حکم در حقش نافذه یا نه؟ شما اینجا چه حرفی دارید بگید؟ آیا اینجا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ موضوع هم یکی. اینجا جواب این مورد رو بگید. هذا اولا. و ثانیا اختلاف اشخاص باعث منع جریان استصحاب نمی شود. بعد جواب دوم. و الا اگر اختلاف اشخاص باعث منع جریان استصحاب بشه، یک استصحاب داریم که بین علما اجماعی است، حتی خود فاضل نراقی قبول داره این استصحاب رو، اون استصحاب استصحاب عدم نسخ است. این استصحاب نسبت به ما امروز جاری است، با این که اشخاص فرق کردن. یقین داریم حکمی برای سلمان و ابوذر حاضرین در زمان پیغمبر ثابت بود، شک داریم برای ما که افراد دیگری هستیم و اشخاص دیگری هستیم این حکم نسخ شده یا نه. استصحاب میکنیم عدم نسخ را، با این که اشخاص فرق کردن، افراد زمان پیامبر و اشخاص بعد از 1400 سال. پس باید بگید این استصحابم جاری نیست در حالتی که بل اجماع استصحاب عدم نسخ جاری می باشن. این دو تا جواب عبارت بخونید برسیم به جواب حلی، جواب آخر. خب حکم ثابت در حق اونها رو میخواییم بگیم برای ما نسخ نشده. خب استصحاب حکم شریعت سابقا همینه، میگیم حکم ثابت برای افراد در زمان حضرت عیسی برای ما نسخ نشده، هنوز باقی. نسخ شده. خیلی خوب، یکی از حرفا همینه، یکی از ادله همینه که اصلا شرایع قبلی نسخ شده. دایی که نسخ شده شما چیزی رو میخواید استصحاب کنید؟ جواب داره میاد، یکی از ادله شون همینه. الامر الخامس و انه لا فرق فی المستصحب. تنبیه پنجم در این است که فرقی نیست در مستصحب ما بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه، حکم ثابت در این شریعت یا حکمی از احکام شریعت گذشته. البته دقت کنید حکمی از احکام شریعت گذشته وقتی یقین داشته باشیم این حکم مال شریعت گذشته بوده و درسته، نسبت به بسیاری از احکام مسیحیت تحریف شده، بسیاری از احکامی که امروز مسیحیت داره احکام شریعت گذشته نیست، مثل احکام اشاعه ربانی مثلا که شراب میارن و یه مقدار خمیر میارن و در کلیسا و بعد خمیرها رو قطعه قطعه میکنن، کشیش اینا رو داخل شراب میزنه بعد میده به افراد میخورن، به عنوان این که گوشت حضرت عیسی و گوشت مسیح که به روی دار رفته قطعه قطعه شده و تبرکه و اینا رو میخورن، یا یک سری احکام دیگه ای که دارن، گوشت خوک میخورن امثال زارک، احکام تحریف شدن. ما مثال نمیزنیم، حکمی یقین داشته باشیم در شریعت درست حضرت موسی ثابت بوده که حالا مثالش هم بعدن میاد، مواردم داریم نسبت به اون احکام، حالا شک داریم نسبت به ما ثابته یا نه، میتونیم استصحاب کنیم یا نه. شیخ انصاری میفرمان بله، لا فرق در مستصحب بین این که حکم ثابت در این شریعت باشه یا حکمی از احکام شریعت گذشته باشد، هر دو قابل استصحاب، استصحاب در هر دو جاریه. چرا؟ دلیلشون یک کلمه، اذ المقتضی موجود، و مقتضی وجود داره. مقتضی چیه؟ و هو جریان و دلیل الاسم، بله دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب جاری هستش. لا تنقض الیقین بشک، میگه مطلق یقین رو نقض نکن، چه یقینی باشد که در این شریعت باشه چه در شریعت گذشته باشد. و عدم ما یصلح مانعا، مقتضی موجوده، از این طرف وجود ندارد چیزی که صلاحیت مانع داشته باشه، مانع هم نداریم. عدا امور، غیر از سه امر که به عنوان مانع ذکر شده، این سه امر ما از این سه امر هم جواب میدیم، معلوم میشه مقتضی موجوده، مانع مفقوده، مقتضی اثر میکنه، استصحاب جاری خواهد شد. منها بعضی از این امور ما ذکره و بعض المعاصرین، بعضی از معاصرین ذکر کردن. این بعض المعاصرین رو بعضی از حواشی تصریح کردن که مراد صاحب فصوله، چنین نیستش. دقت کنید شیخ انصاری یک اصطلاحات خاصی دارن که با عرض کنم که تتبع در کتابای ایشون این اصطلاحات خاص باید معناش معلوم بشه. بعضی از این اصطلاحات رو ایشون مشترک به کار میبرن، مثل این کلمه بعض المعاصری. ایشون گاهی میگن بعض المعاصری مرادشون صاحب فصوله، گاهی میگن بعض المعاصرین مرادشون مرحوم نراقی هست، فاضل نراقی صاحب مناهج. لذا این کلمه انسان اگر بخواد دقت بکنه درش باید حتما مراجعه کنه، هم فصول رو ببینه هم کلمات مرحوم نراقی رو ببینه تا تشخیص بده که این مطلبی که نقل کردن مال فصوله یا مال مرحوم نراقی است. اینجا مطلب مال مرحوم فاضل نراقی صاحب مناهج هست، صاحب فصول همچه مطلبی نداره. ما ذکره بعض المعاصرین، فاضل نراقی فرموده کلامش اینه، من ان الحکم ثابت فی حق جماعت، ایشون فرموده استصحاب حکم شریعت گذشته جاری نیست به این دلیل، به خاطر اینکه حکمی که ثابت شده در حق جماعتی، حکمی که در حق عیسوی ها ثابت بوده در حق مسیحی ها لا یمکن اثبات او فی حق آخری، ممکن نیست این حکم رو در حق دیگرانی که مسلمان ها باشن ثابت کنیم. لتغایر الموضوع، موضوع فرق کرده، اونا یک عده اشخاص بودن اینا اشخاص دیگرن. فانما ثبت فی حقهم مثله لا نفسه، اگر کسی بگه خب موضوع فرق کرده، ما میبینیم که یک سری احکامی که در حق اونا ثابت بوده در حق ما هم ثابته، میفرمان خب این مثل اون احکامه، خود اون احکام نیست، شریعت اسلام حکم جدید آورده. مثلا ما یک سری روایات داریم که روزه در حق شرایع گذشته بوده، خب این روزه در حق اونا بوده در حق ما هم هست ولی به دلیل خاصه است، این موضوع ثانوی است، حکم ثانوی. فانما ثبت فی حقه مثله، اون چی که ثابت شده در حق دیگران از احکام شرعی مثل اون احکامی است که در حق گذشتگان ثابت بوده، لا نفسه، نه این که خود اون احکام باشه. خب این اصل دلیلشون، حالا دو تا شاهد میارن. و لذا یتمسک فی تسریت الاحکام ثابت للحاضرین، هر دو شاهد رو یک کاسه میکنن به عنوان یک شاهد ذکر میکنن، لذا تمسک میشود در تسریه احکامی که در سرایت داده اون جریان احکامی که ثابت بوده برای حاضرین یا برای موجودین در حق غائبین، احکام حاضر در مجلس وحی رو در حق کسانی که از اون مجلس غائب بودن ولی در زمان پیغمبر بودن جاری می‌دانیم، احکام حاضر برای موجودین در عصر پیغمبر رو برای معدومین و قرنهای آینده جاری می‌دانیم. اول معدومین، احکام ثابت برای موجودین رو در حق معدومین بعد از 1400 سال جاری می‌دانیم، دل اجماع، به حکم اجماع و به حکم اخباری که دلالت میکنن بر اشتراک احکام بین موجودین و معدومین، لا بل استصحاب، به استصحاب تمسک نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع فرق کرده، اون حکم برای اشخاص گذشته ثابت بوده، بعد از 1400 سال برای ما بخوایم استصحاب بکنیم، این تغایر موضوع استصحاب جاری نیست. و فیه اولا سه جواب داد. اولا انا نفرض الشخص الواحد مدرکن للشریعت، اینه جواب نقضی اول، اینه که ما فرض میکنیم شخص واحدی رو که هر دو شریعت رو درک کرده باشن. خب زیادم داریم افرادی که هر دو شریعت رو درک کردن، عیسوی بوده بعدم مسلمان شده، یهودی بوده بعدم مسلمان شده، هر دو شریعت رو درک کرده، موضوع فرق نکرده دیگه، یک نفره، استصحاب در حق این آقا جاریه یا نه؟ انا نفرض و شخص واحدی را که هر دو شریعت رو درک کرده، فاذا حرم فی حقی شیء سابقا، شیئی در حقش در زمانی که یهودی بوده حرام بوده، و شک فی بقاء الحرمه فی شریعت لاحقه، حالا در شریعت لاحق شک داره بازم اون شیء برش حرامه یا نه، فلا مانع عن الاستصحاب اصلا. شما گفتین اشخاص فرق کرده، موضوع فرق کرده، خب اینجا شخص یکیه، موضوع یکیه، مانعی از جریان استصحاب نباید باشه. و فرض انقراض جمیع اهل شریعت سابقه، جواب از یک سوال مقدر از خارج توضیح ندادیم چیزی نداشت. اگه کسی بگه آقا همچه فرضی نداریم، شریعت آینده وقتی میاد که افراد شریعت گذشته همه از بین رفته باشند و هیچ کس باقی نمونده باشه. فرمان این حرفم که هر انسانی بهش میخنده، خلاصه چنین نیست. ما بل وجدان میبینیم که شریعت ها وقتی میان افراد گذشته وجود دارن، ما در شریعت های مختلف افراد زیادی داریم که پیرو شریعت قبلی بودن، حالا پیرو شریعت جدید میشن. پس و فرض انقراض جمیع اهل شریعت سابقه، فرض کنیم منقرض شدن جمیع اهل شریعت سابقه رو در نزد تجدد شریعت لاحقا نادر، این خیلی کمه، بل غیر واقع، بلکه اصلا واقع نشده. ممکنه بگیم واقع شده ولی در موارد اندکی، ایشون ابتدا میفرمایند نادرون، یک مورد یا دو مورد بیشتر نداریم. در زمانی که عذاب الهی آمد، مثلا در جریان طوفان حضرت نوح، که مثلا دلیل داریم که فقط نوح باقی موند و عده اندکی، ممکنه در اونجا بگیم خب تمام اهل شریعت سابق، اونایی که پیرو شریعت سابق بودن از بین رفتن دیگه، اینایی که بودن، اینایی که بعداً به وجود آمدن پیرو شریعت جدید بودن. علی ای حال میفرمان ممکنه موارد اندکی فرض بشه، بعد میفرمان بل غیر واقع، نه اصلا اینم واقعیت نداره، چون در زمان حضرت نوح هم باز یک جمع اندکی بودن با حضرت نوح که اونها پیرو مکتب قبلی بودن، بعدم پیرو مکتب جدید شدن، باز در حق همونها میتونیم بگیم این استصحاب مثلا جاری. این اشکال اول. و ثانیا جواب دوم، ان اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب، اختلاف اشخاص نباید من از استصحاب کنه، و الا لم یجری استصحاب عدم النسخ، و الا باید بگیم استصحاب عدم النسخ هم جاری نمی شود، با اینکه استصحاب عدم النسخ اجماعی هست، همه علما میگن نسبت به معدومین هم جاری می شود. و حله ان المستصحب هو الحکم الکلی. جواب سوم که جواب حلی هست این است که شیخ انصاری می فرمایند احکام الهی وقتی جعل می شود به عنوان یک حکم کلی جعل می شود، که این حکم کلی موضوع و متعلقش طبیعت مکلف به ما هو مکلف می باشد، موضوع احکام شرعیه افراد خاص نمی باشد، چون موضوع حکم شرعی طبیعت مکلفین است، لذا موضوع تفاوت نکرده. بعد از چند هزار سال ما هم الان مکلف به تکالیفی، پس حکم کلی موضوعش الان وجود داره. نهایت ما شک داریم در این حکم غیب عیسوی بودن، مسیحی بودن دخالت داشته یا نه این قید دخالت نداشته. چون همچه شکی برای ما وجود دارد، لذا استصحاب میکنیم بقای حکم را، و در همه موارد استصحاب مطلب همینه، به این معنا که ما شک میکنیم یه خصوصیت خاصی در وجود این حکم تأثیر داره یا تأثیر نداره، چون شک داریم میاییم میگیم اصل این است که این خصوصیت تأثیر نداره در مقتضی، یا این مانع نمی باشد لذا حکم برای ما جاری است. خلاصه این که در تمام استصحابات شک در دخالت قید داریم، با اصل استصحاب اون قید رو نفی میکنیم، میگیم استصحاب جاری میباشد. این هم جواب سومشون که معلوم شد موضوع مکلف است، حکم کلی است، موضوع فرق نکرد. و اما دو تا شاهد، شیخ انصاری از این دو شاهد هم جواب میدن. اما شاهد اول میفرمایند بله فاضل نراقی دو شاهد داشتن، شیخ انصاری از این دو شاهد میخوان جواب بدن. بله بله. اما جواب از شاهد اول، مرحوم شیخ میفرمایند این که شما گفتید افراد غائب از جلسه نمتونن استصحاب جاری کنن، در شاهد اول ما قبول داریم اصلا جای جریان استصحاب نمی باشد، به خاطر این که زمان عوض نشده، صد سال بعد پیدا نشده تا انسان شک کنه که آیا حکم نسبت به او هم جاری است یا نه. زمان حضور است، میره از پیامبر سوال میکنه که یه حکم برای منم هست یا نیست، و جوابشو میگیره. پس نسبت به افراد غائب از جلسه در زمان پیغمبر اصلا جای استصحاب نیست، و این شاید سهو از فاضل نراقی باشه که فرموده اونجا جای استصحاب هست مثلا، ولی استصحاب جاری نیست. نه خیر، اونجا اصلا استصحاب موضوع نداره. و اما افراد معدوم که در زمان پیامبر نبودن 1400 سال بعد، چرا استصحاب برای اونا جاری نباشه؟ ما نسبت به معدومین میگیم یه دلیلمون استصحابه، حکم کلی در زمان پیغمبر ثابت بوده. حالا شک داریم هست یا نیست، استصحاب میکنیم بقایش را. پس بنابراین در این شاهدی که شما عنوان کردید جای استصحاب نیست، میگیم نخیر، اینجا استصحاب جاریه و جریان استصحاب مشکلی نخواهد داشت. و حله ان المستصحبه هو الحكم الكلي. جواب حلیش، جواب سوم این است که مستصحب ما حکم کلی است که ثابت بوده برای جماعتی، اما علاوه چین به شکلی که لا مدخل لاشخاصهم فیه، دخالتی نیست برای اشخاص در اون حکم کلی. حکم به طور کلی جعل می شود در روی طبیعت انسانها، طبیعت مکلفی. از لو فرز وجود اللاحقین فی السابق، زیرا اگر فرض کنید که این افراد آینده در همون زمان وجود داشتن، اما هم الحکم قطعا، حکم قطعا شامل اونا می شود. فإن الشريعة اللاحقة، زیرا شریعت لاحق که لا تحدث و حادث نمی شود در وقت عرض کنم منتفی شدن اهل شریعت اولا. اینجور نیست که شریعت آینده بیاد در وقتی که شریعت اول افرادش همه منتفی شدن یه نفر باقی نمونده. نخیر، این افراد همون افراد هم هستن، میخوان بفرماین خلاصه شریعت لاحقه جوری نیست که معدوم کند همه مطالب شریعت، عرض کنم که شریعت گذشته رو مطالب تازه بیاره. نه خیر، شریعت لاحق حادث میشود وقتی اهل شریعت اولا هم هستن. فرض داره که اگر اینها هم در اون زمان میبودن حکم کلی بود، برشون جاری میشد. شک داریم حکم بر اینها هست یا نیست، استصحاب بقای حکم میکنیم. غایت الامر، نهایت اینه که اینجا احتمال یک قید میدیم در حکم قبلی مسیحی بودن دخالت داره یا نه، با اصل میگیم نه دخالت نداره. غایت الامر احتمال مدخلیت بعضی از اوصاف مکلفین است، اون چنون اوصافی که مثل مسیحی بودن که معتبره در موضوع حکم. اگر بگید وصف مسیحی بودن معتبر در موضوع حکم است، بله استصحاب جاری نیست، ولی شک دارید، با وجود شک استصحاب جاری میکنید. میفرمایند این شک در همه موارد استصحابات هست. اگه با وجود شک که در قید شما بگید استصحاب جاری نیست، پس باید کلن بگید استصحاب در هیچ جا جاری نیست. و مثل هازال و از طرف استصحاب، مثل این شک که در عارض و وصف اگه تأثیر در استصحاب داشته باشه، لقد حفی اکثر الاستصحابات، ضرر داره در اکثر استصحابات، چون در اکثر استصحابات یک عارضه ای عارض شده که ما شک پیدا کردیم. اگه با وجود این عارضه شما بگید استصحاب جاری نیست، پس باید کلن بگید استصحاب منتفیه. بلکه جمیع موارد شک، بلکه در تمام موارد شک از جهت غیر رافع، وقتی شک در مقتضی باشه، همیشه در حقیقت صفتی عارض شده که نمیدونید با عارض شدن این صفت در این چه اقتضای استمرار هست یا نیست، پس باید شما بگید اصلا استصحاب جاری نمی شود. با حالی که خود فاضل نراقی می فهمد استصحاب در شک در مقتضی جاری می شود. پس خلاصه این که جواب سوم اینه که حکم کلیه، نسبت به کلی مکلفین جاریه، ما شک داریم، استصحاب بقای حکم اشکال نداره. خیلی خوب، در بحث شک در مقتضی حالا حالا مشیان با خصمی حرفو میگن، تازه در شک در رافع هم شک در قید، ما در توضیحاتمون گفتیم شک در این قیدی آمده، رافعی آمده، به این موضوع خورده یا نخورده، اونجا مطلب همینه. و اما تمسک فی تسلیت الحکم من الحاضرین الی الغائبین، اما شاهد اول تمسک در سرایت حکم از حاضرین به غائبین، به غائبین در زمان پیغمبر، فلیس مجرا، پس نمی باشد مجرای استصحاب تا اینکه تمسک به استصحاب بشود. لأن تغایر الحاضرین، تغایر حاضرین با اون تغایر حاضرین مشافهین، کسانی که بودن از لبان پیامبر احکام رو می شنیدن، تغایر اونها با غائبین به زمان نبوده، اونا در یک زمان بودن، فورا میرن از پیامبر سوال میکنن یه حکم نسبت به ما هست یا نیست، پیامبر میفرمان بله حکم هست، اون حکم عمل میکنن. پس اونجا اصلا مجرای استصحاب نیست که بگیم استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود. فلعله سهم من قلمه، شاید سهو القلم بوده ای رو به عنوان شاهد ذکر کردن. و اما تسویت من الموجودین الى المعدومین، اما سرایت حکم از افراد موجود به افراد 1400 سال بعد، فیمکن التمسک فیها، ممکن است تمسک کنیم در این موارد به استصحاب به همون تقریب متقدم، او به اجرایی فی من بقی من الموجودین، یا میفرمایند در هر قرنی بیایم استصحاب رو جاری کنیم، بگیم یک فرد از قرن گذشته مونده، شک داریم اون حکم برای این فرد جاریه یا نه، استصحاب کنیم بقای حکم رو نسبت به اون فرد. بعد بگیم خیلی خوب، ما یک اصلی داریم بل اجماع در احکام انسان‌ها همه با هم مشترکن، بقیه هم همون حکم رو خواهند داشت. در هر قرنی همینطور حساب کنیم، احکامی برای قرن گذشته ثابت بوده، یه نفر از قرن گذشته به این قرن باقی مونده، احکام برای این آقا ثابته، موضوع یکیه، دیگران هم با او مشترکن، پس بنابراین احکام برای دیگران هم ثابته. یا به اجرای استصحاب فی من بقیه نسبت به کسانی که باقی موندن از موجودین تا زمان وجود معدومین، و یتم الحکم فی المعدومین، حکم تمام بشه در افراد معدوم به قیام ضرورت در اشتراک اهل زمان واحد در شریعت واحده. بگیم اهل یک زمان در یک شریعت با هم مشترکن، نسبت به یک فرد که حکم باشه نسبت بقیه هم همون حکم خواهد بود. این دلیل اول با جوابهاش داده شد، دلیل دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
قدرتشون زیاده است، بیشتر دنبال قدرت هستن، بیشتر دنبال توسعه قدرت خودشون هستن. اونها هم اگر چنانچه فضا را بگیرند و دریا را بگیرند و زمین را بگیرند و آسمان را بگیرند، قانع نیستند. اگر انسان جلو خودش رو نگیرد، این سرکشی که حد و حدود ندارد انسان را به باد فنا میدهد. باید سرکشی را جلوش را گرفت و این نفس را مهار کرد. در همه امور، در تمشیت همه امور، باید انسان اون چرا که مصلحت اسلام است، کسانی که متصدی امور هستند، اون چیزهایی که مصلحت اسلام است، اون چیزهایی که مصلحت ملت اسلام است در نظر بگیرند. از هواهای نفسانی که سرچشمه همه فسادها هست جلو بگیرند. گمان نکنند که ما حالا اینجا را میخواییم کافی است. خیر، هیچ چیز برای انسان کافی نیست. قلب انسان قدرت مطلق طلب است، یعنی قدرت خدا میخواد فانی در او بشد و این حد نداره، لا حد است. لیکن چون ما مطلع نیستیم، نمی فهمیم، از این جهت گمان میکنیم این چیزا را میخواییم. و همه عذابهای انسان برای همین است که نمیدوند چی میخواد.